أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در مسئله طلاق ثلاث فی مجلس واحد یک نکته که مسلم است و قابل بحث نیست، این که اگر مطلق شیعه باشد طلاق ثلاث فی مجلس واحد با هر صیغه ای که باشد، چه سه بار تکرار کند، چه بگوید زوجتی طالق ثلاثاً، هرگز طلاق سه بار با اون شرایط خاصی که و احکام ویژه‌ای که دارد محقق نخواهد شد. این یک مطلب مسلم است. مطلب دوم این که لا خلاف بیننا، بلکه می توان ادعای اجماع کرد به این که اگر همه شرایط دیگر طلاق محقق بود، از جمله وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه و از جمله وجود شاهد در طلاق، اگر در اینجا مطلق شیعه سه بار بگوید زوجتی طالق، طلاق اول او واقع می شود و دو طلاق بعدی لغو است. پس از این که این دو مطلب روشن شده است، بحث این است که اگر مطلق شیعی بگوید زوجتی طالق ثلاثاً و شرایط دیگر طلاق هم محقق بود، آیا اینجا هم مثل تکرار زوجتی طالق طلاق اول یک طلاق واقع می شود یا نه؟ یک طلاق از این سه طلاق. از عبارات صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف استفاده کردیم که در این مسئله با دو قول و دو مجموعه از روایات مواجهیم. مرحوم صاحب جواهر پس از اون که هفت روایت را در تأیید قول به بطلان این قول و عدم وقوع حتی یک طلاق بیان کرد در صفحه 85 می فرماید مؤیدن ذالک کله بما سمعت من الحسر في الصيغة المجردة و غيره علاوه بر روايات هفتگانه میتوان قول به بطلان را تأیید کرد به دو امر، یکی همان مطلبی بود که دیروز مفصلا عرض کردیم و آن این که در روایات ما وقتی می خواهد صیغه طلاقی را که نافذ است و صحیح بیان کند به امثال زوجتی طالق تصریح می کند بدون هیچ گونه قید زائد. این نشان می دهد که اون چه در شریعت مقدسه ما به عنوان صیغه قابل نفوذ طلاق معرفی شده است محصور است و محدود و زوجتی طالب ثلاثاً جزء صیغه های نافذ و صحیح نیست. این یک. دو، می فرماید و غیرهی، مقصود از این واژه و غیرهی همون تمسک به اصل بود که مراد استصحاب بقای علقه زوجیت است. اگر این صیغه واقع شد شک می کنیم علقه زوجیت از بین رفته است یا نه، استصحاب می کنیم بقای علقه زوجیت را. در این حال جناب صاحب جواهر از این دو وجه به عنوان دلیل یاد نمی کند. دلیل را همان هفت روایت می داند و می فرماید مؤیدن ذالک کله بما سمعت اولا من الحسر فی الصیغة المجردة و غیره. چرا ایشان از این دو وجه به عنوان دلیل استفاده نکرده است روشن است، چون اولا ما اگر اون نه روایت دسته اول که دلالت بر وقوع یک بار طلاق داشت این نه روایت را نداشتیم، اون روایات حاصره به درد کار ما میخورد. ولی وقتی بالخصوص عده بسیاری از فقها به روایاتی استشهاد کردهند که این صیغه را در حد نفوذ برای یک طلاق قبول کرده اند، ما سراغ روایات حاصره برویم چندان موجه نیست. بله، چون هفت روایت در مقابل هم داشتیم، جرأت میکنیم از اون روایات حاصره به عنوان تأیید استفاده کنیم. هذا اولا. و ثانیا، با وجود روایات خاصه در هر دو طرف، نوبت به اصل عملی نمی رسد که وجه قابل قبولی باشد، دلیلی باشد برای قول به بطلان. ولی چون این دسته دوم که هفت روایت بود موافق است با استصحاب بقای زوجیت، می توانیم از این استصحاب هم کمک بگیریم برای این هفت روایت. به عبارت اخرى، ما مضمون این هفت روایت را مؤید می کنیم اولا به روایات حاصره و ثانیا به استصحاب، که این دو مؤید در روایات دسته اول که دلالت بر وقوع یک طلاق داشت نبود. این توضیح این یک خط. قال في الجواهر بل لا ريب في أن القول الأول هو الأقوى من حيث النصوص ضرورة احتمال النصوص المزبورة إرادة من طلق ثلاثا بتكرير صيغه. این عبارت در صفحه 85 هست که قول اول را که بطلان باشد و عدم تأثیر مطلقا اقوا می داند من حیث النصوص. این در صفحه 85. در صفحه 87 سطر چهارم می فرماید و به ذالک بان لک ان القول الاول ارجح من حیث النصوص. به هر حال از نظر صاحب جواهر منهای توجه به اقوال و شهرت بین فقها، منهای شهرت عملیه روایات دال بر وقوع یک طلاق، اگر از نگاه فنی بخواهیم بین این دو طائفه محاکمه‌ای داشته باشیم، روایات دال بر بطلان من الاساس اقوا و ارجح است از روایات داله بر وقوع یک طلاق. حال وجه این اقواییت و ارجحیت چیست؟ می فرماید در اون نه روایتی که دلالت بر وقوع یک طلاق داشت احتمال می دهیم و همین احتمال هم ما را بس به این که موضوع در اون روایات داله بر وقوع یک طلاق تکرار سه بار زوجتی طالق بوده است، نه این که بگوید زوجتی طالقون سلاسا. و اون هم که ما گفتیم مسلم است و اختلافی نیست که اگر شرایط دیگر طلاق محقق قد بود
زوجتی طالق سه بار یک طلاق را محقق می کند. شاید اون روایات نهگانه ناظر باشد بر تکریر صیغه سه بار و این مطلب در خبر سیرفی تصریح شده است. البته در ذیل روایت چون در ذیل میگوید و ان قال هی طالق هی طالق هی طالق فقط بانت من هبل اولا، پس منظور از طلاق ثلاثی که یک بارش محقق می شود تکرار صیغه است، نه فقط گفتن زوجتی طالق سه بار، اسم زوجتی طالق ثلاثاً. حالا که به اینجا رسید و من تأکید کردم که ذیل خبر سیرفی شاهد ما هست، باید ببینیم همه ی روایت سیرفی چیست. صدرش چه معنایی دارد و ذیل و صدر را با یک دگر چگونه باید معنا کرد. فعلا متن عبارت جواهر که روایت سیرفی را هم بیان کرده، بل لا ریب فی ان القول الاول، یعنی بطلان طلاق، هو الاقوى من حیث النصوص، یعنی بلا ملاحظه اقوال ضرورت احتمال نصوص المزبوره. این کلام چند باره تکرار میشه، باید دید معناش در هر عبارتی چیه. اینجا منظور از نصوص مزبوره نصوص داله بر وقوع یک طلاق است. ضرورت یعنی اون نه روایت، ضرورت احتمال نصوص مزبوره ارادت من طلق طلاقا به تکریر صیغه، نه این که بگوید زوجتی طالق ثلاثا، و این که به عبارات بنده خوب توجه کنید، و این که وقوع واحده منوط است به تکریر صیغه المصرح بهی فی خبر سیرفی، از ذیل روایت سیرفی تصریحاً استفاده می شود که وقوع یک طلاق منوط است به تکریر صیغه. خبر سیرفی عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعت ولا تهل له حتى تنكه زوجا غيره. با این صدر فعلا علل حساب کاری نداشته باشید، شاهد ما این ذیل است. و این قال هی طالقون هی طالقون هی طالق فقط بانت منه بل اولا و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نکحته نکاحا جدیدا و ان شاءت لم تفعل. اگر سه بار بگوید زوجتی طالق با همون اولین جمله طلاق واقع می شود، یک طلاق، و اون دو جمله بعدی لغو است و بی اثر. و حال که با همون جمله اول طلاق واقع شد، بینونت بینهما حاصل شد، اگر عده این زن تمام شد مجددن اون زوج از این زن خواستگاری کرد، هیچ اولویتی برای این زن نسبت به اون شوهر اول نیست. اگر چند خواستگار دارد و هو خاطب من الخطاب، این زوج مطلق هم یک خواستگار است که اگر خود این زن اراده کند و بخواهد با او یک نکاح جدیدی محقق می کند و اگر هم نخواهد که هیچ. ببینید ذیل روایت اون چرا که موضوع است برای وقوع یک طلاق تکرار زوجتی طالق می داند سه بار، نه گفتن زوجتی طالق ثلاثاً. و این شاهد بر اون احتمال ماست که اون روایات نهگانه‌ای که میگوید طلاق واقع می شود یک بار، محتملاً مربوط به صورت تکریر صیغه باشد، نه این که بگوید زوجتی طالق ثلاثاً. و صرف این که این احتمال در این روایات داده می شود، مخصوصا با این تأییدی که از ذیل روایت سیرفی استفاده شد، و نیز عنایت کنید با تأییدات دیگری که خواهد آمد، کافیست برای این که بگوییم روایات داله بر بطلان اقوا و ارجح است. خود وقتنم این تا اینجا توضیح کلام جواهر. اما جناب صاحب جواهر با صدر روایت چه می کنید؟ آیا می توانید صدر روایت را هم بپذیرید؟ صدر روایت می گفت اگر مردی زنش را در طهر غیر مواقعه طلاق بدهد ثلاثاً بی کلمت واحده، این بینونت بینهما را حاصل می کند و دیگر میراثی بینهما نیست و دیگر حق رجوعی نیست و این زن بر اون زوج حلال نیست مگر محللی بیاید. طلاق طلاق بی کلمت واحده واقع می شود. جناب صاحب جواهر این صدر روایت سیرفی که دقیقاً ضد مدعای شما را ثابت می کند. می گوید اگر در یک کلمه بود حرمت ابدی حاصل می شود مگر محلل بیاید. شما با این صدر چه می کنید؟ قال فی الجواهر المحمول صدره علی تقیت او غیرها اذ هو مخالف للقولین. ما این صدر روایت را حمل بر تقیه می کنیم، چرا که این صدر روایت مطلبی را دارد که همگان با اون مخالفند. حال ببینیم مقصود صاحب جواهر چیست. ان شاء الله تعالی جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.